نبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در نماز آیات به اواخر بحث نماز آیات رسید و نصف صفحه هم باقی مانده که بحث نماز تمام بشه و در صفحه 93 دو تا مسئله رو مطرح می فرمایند. یکی مسئله اینکه نماز آیات با نماز یومیه اگر در یک زمان به عهده انسان باشه کدامش مقدمه که مطلبش رو عرض کردیم و عبارتش رو هم می خونیم. یک مسئله هم قضای نماز آیات هست. نماز آیاتی که مال زلزله و بادهای سرخ و زرد و اینها باشه و مواردی غیر از گرفتگی ماه و خورشید، غیر از این دو مورد، این نماز آیات که خب اداست منتها واجب فوریست و اگر انسان این رو تأخیر بندازه معصیت کرده، مثل حج که قضا نداره و واجب فوریست، نماز آیات هم اینطور هست. ولی برای گرفتگی ماه و خورشید قول مشهور در مورد قضا نماز آیات این است که در دو صورت این نماز انجام بشه، یعنی قضا بشه. یکی در موردی که انسان عمدن نخوند تا ماه خورشید باز شد، حالا چه گرفتگی جزئی باشه کلی باشه، و یکی هم این که عمدی نباشه ولی گرفتگی کامل باشه. در گرفتگی کامل عمدی بودن و نبودن ملاک نیست. خب حالا این اقوال یه مقدار البته اینجا در هم، نه اینکه در هم باشه، کنار هم گفته شده و ممکنه که فرد در فهمش دچار مشکل بشه. یه دستبندی اجمالی شده که تابلو رو ملاحظه بفرمایید، اقوال علما در مورد نماز قضای نماز. البته این همه اقوال نیست، اون مقداری که در درس مطرح شده ممکنه دیگران مطالب دیگه‌ای داشته باشن، ولی به هر حال قول مشهور که امروزه هم مورد نظر و فتوا هست همینه که اینجا آمده، و باز هم البته شخص مراجعه کنه به فتوای مرجع تقلید خودش. اقوال علما در مورد نماز آیات این هست که قضاش رو چطوری انجام بدیم. قول مشهور اینه یکی از دو چیز باعث قضا میشه. البته این مورد در بحث ماه و خورشید هست، نه اون مواردی که قضایی در کار نیست. اولی گرفتگی کامل و ماه و خورشید. گرفتگی کامل باعث میشه که ما اگر نخوندیم و باز شد، البته تا مادامی که باز نشده و در حال باز شدن هست و ما متوجه شدیم و خوندیم که درست، ولی اگر نه کسی متوجه نشد یا متوجه شد یادش رفت یا متوجه شد و نخوند، سه حالت داره دیگه. یعنی وقتی که ماه خورشید میگیره ما سه حالت نسبت به او پیدا میکنیم: یا اصلا متوجه نمیشیم، مثلا شب اگه ماه بگیره ساعت فرض بفرمایید 2:30 شب که کسی خواب هست تا 4 هم باز بشه کسی متوجه نمیشه. حالا باز خورشید رو اگر به خصوص گرفته کامل باشه افراد متوجه میشن. خب به هر حال گرفتگی کامل اگر رخ بده سه حالت برای ما داره دیگه: یا اصلا متوجه نشدیم، یا متوجه شدیم بعد مشغول به کار شدیم یادمون رفته گفتیم حالا میخونیم، حالا وقت هست میخونم و مشغول به کار شدم نماز یادم رفت، یا اینکه نه خدای نکرده کسی با علم به این که نماز آیات الان باید بخونه نخونه، مثل کسانی که نماز رو ترک میکنن، نماز واجبشون رو ترک میکنن، این هم نمیخونه. اینجا در هر سه حالت باید قضاشو انجام بدیم، لذا هیچ قیدی نداره. یعنی یکی از دو چیز سبب قضا میشه، گرفتگی کامل سبب قضا میشه، هیچ قیدی هم نداره. ولی اونجایی که گرفتگی جزئی باشه، گرفتگی جزئی باعث قضا میشه ولی به شرط علم به گرفتگی. علم به گرفتگی ماه و خورشید، چه گرفتگی جزئی باشه چه کلی. حالا اگر ما این رو به این شکل بگیم، چون ما بر اساس کتاب این رو تقسیم را آوردیم، قول مشهور رو اینطوری بگیم، بگیم به گرفتگی اگر کامل باشد که خب قضاش انجام می شود مطلقا، این چی؟ مطلقا یعنی اون سه حالت. این به جای ب اینطوری بنویسیم، بگیم ب رو بیاریم پایین تر، بگیم ب گرفتگی جزئی. در گرفتگی کلی که تکلیفش معلوم شد، در گرفتگی جزئی حالا اگر ما علم پیدا کردیم به گرفتگی و نخوندیم قضاش میاد گردن ما، ولی اگر اصلا نفهمیدیم و متوجه نشدیم بعد از اینکه باز شد خورشید متوجه شدیم، در این صورت قضا گردن ما نمیاد. این تمام شد، این قول مشهور این بود. قول دومی داریم که میفرماید در هر صورت قضا واجبه. دیگه ما کار نداریم، گرفتگی کلیه جزئیه، هنگام گرفتگی شما میدونستی نمیدونستی، همین که خورشید گرفت و باز شد و شما نخواندی به هر دلیلی نخواندی، این رو باید انجام بدی. قول سوم میگه فقط گرفتگی جزئی قضا نداره. خب بگیدیم قول سوم که مشهورم همینو میگفت، میگفت گرفتگی جزئی قضا نداره دیگه. میگیم بله مشهور میگفت گرفتگی جزئی قضا نداره، ولی اگر آگاه هستی و نخواندی قضا داره. ایشون میگه نه، گرفتگی جزئی قضا ندارد مطلقا. گرفتگی جزئی یعنی فقط گرفتگی جزئی قضا نداره، یعنی گرفتگی کلی قضا داره، اونو کارش نداریم. گرفتگی جزئی قضا نداره مطلقا. مطلقا یعنی چه بداند و نماز را ترک کند و چه بعدن آگاه شود. اینجاش با مشهور فرق میکنه. مشهورم میگفت گرفتگی جزئی قضا نداره، ولی در صورتی که ندونه. ولی ایشون میگه نمیدونه، گرفتگی جزئی میدونه، عمدن هم ترک کرد، حالا قضاش انجام بدون. نه قضا نداره. قول چهارم میفرماید که فقط گرفتگی جزئی مثل همون قول سومه قضا نداره، منتها در صورت فراموشی. گرفتگی جزئی این در صورت فراموشی قضا نداره، ولی در صورت جهل مثلا یه صورتش عمد اینا قضا داره، یه صورتش رو منها کرده، ولی گرفتگی کلی قضا داره. اینم یک نظر. نظر شهید ثانی چی هست؟ ایشون میفرماید که در مورد خسوف و کسوف گرفتگی کامل قضا داره، مثلا اون نظر مشهوره دیگه، گرفتگی کامل قضا داره، قیدی هم نکرده. گرفتگی کامل قضا داره یعنی گرفتگی جزئی قضا نداره، همون قول مشهوره. منتها در قول مشهور بقیه موارد بحثش نشده بود، اینجا بحث فرموده، فرموده در بقیه موارد هم خواندن نماز آیات واجب است. در بقیه موارد یعنی زلزله اینا، اونجا دیگه بحث گرفتگی و این حرفا نیست، بحث قضا و ادا نیست و اینکه مثلا من تأخیر انداختم ننداختم، نه نماز واجبه و ادا هم هست و هر وقت بخوانم اداست و واجبه که بخونم. اینا اقوالی بود که اینجا به اصطلاح مورد بحث قرار گرفته. این قسمت از عبارت رو بخوانیم، بعد دیگه وارد بحث دیگری میشه. میفرماید ولو جامعت الآیات الیومیت قدم ما شاء منهما، و اگر جمع شود نماز آیات با نماز یومیه، با نماز یومیه. ولو جامعت فاعلش کلمه الآیاته، الیومیت مفعوله، یعنی اجتماع کند نماز آیات با یومیه، یعنی هر دو گردن من بیاد. قدم ما شاء منهما مع ساعت وقته ما، مقدم میکند اون مکلف هر کدام را که بخواهد از آن دو، ما یعنی هر یک را که شاء بخواهد از آن دو، با سعه وقت هر دو. ولو تضیقت احداهما خاصه، اگر یکیشون وقتش زیغ بشه، تضیقت یعنی مزیق بشود، بشود واجب مزیق، یعنی واجبی که وقتش تنگ است، یکی از این دو فقط قدمه ها، یعنی قدمه اون مزیقه را. قدمه فاعلش هو است یعنی مکلف، ها یعنی اون نمازی رو که وقتش تنگ است. المزیقه، المزیقه را از کجا آوردی؟ از تزیقت آوردیم دیگه، اون نماز مزیقه را. هر کدوم که وقتش کمه اونو جلوتر انجام میدیم. ولو تزیقت ها معن، حالا دوتاش هم وقتشون کمه، مثلا کسی نماز ظهر و عصرش رو نخونده دیر وقت شده، یا مغرب عشاش رو نخونده دیر وقت شده، از طرفی هم ماه یا خورشید یه گرفته جزئی داره که اگه چیز بخواد نماز ظهر و عصر بخونه اون چیز میشه، یا ماه خورشید رو هم متوجه نشده آخر وقتش متوجه شده. و الان خلاصه اگه تا 10 دقیقه نماز خورشید و ماه نخونه مثلا نمازش قضا میشه، یعنی اون وقتش میگذره. اون وقت نماز یومیه هم همین الان باید بخونه، وقت هم نداره. فل یومیه تو مقدمتون، یومیه رو جلو بندازه دیگه، اونو قضاشو بخونه. میگیم چرا یومیه؟ لأن الوقت لها بالاصاله، چون وقت اصالتا مال نماز یومی است. اصالتا یعنی چی؟ یعنی همه روزه این وقت مال نماز یومیه بوده دیگه، همیشه مال نماز یومیه بوده. و ماه و خورشید گرفتگی حالا یه بار آمده تو این وقت افتاده، ماه و خورشید گرفتگی که مال این وقت نیستش که، ممکنه مثلا خورشید صبح بگیره، فرض بفرمایید، ممکنه ماه نصف شب بگیره، حالا اتفاق افتاده با نماز مغرب عشا، یعنی در عارضیه، یعنی این که الان ماه و خورشید آمده این وقت رو گرفته مثل مهمانه دیگه، اصالتا مال اون نیست این وقت. خب پس اول نماز واجب رو بخونه، ثم این بقیه وقت وقت الآیات صلاها اداءا، اگر نماز واجبش رو تمام کرد وقتی هم برای نماز آیات بود که اون رو هم اداءا بخونه، و الا سقطت، وقتی نبود ساقط میشه. ان لم یکن فرط فی التأخیر، اگر کوتاهی نکرده در تأخیر، این تأخیر یعنی تأخیر چی؟ تأخیر نماز واجب یا تأخیر نماز آیات؟ توی لمعه کلمه تأخیر و اهداهما داره، یعنی اگر کوتاهی نکرده تأخیر هیچ کدام، اهداهما یعنی یکی از آن دو، نه تو تأخیر این کوتاهی داشته نه تو تأخیر او کوتاهی داشته، این کوتاهی نداشته. مثلا یک زنی دیر وقت از عادات ما عادات ماهانه پاک شده، این نمازشو نماز ظهر عصرشو یه وقتی پاک شده که دیر شده، خب کوتاهی نکرده، نمیتونسته جلوتر بخونه. یا یک شخصی بوده آب نداشته، مثلا بهش گفتیم صبر کن تا آخر وقت، تا آخر وقت صبر کرده آب پیدا کرده، خب این بنده خدا کوتاهی نکرده تو نماز ظهر و عصر، کوتاهی نکرده تا غروب شده. میگیم خب تو این کوتاهی نکرده، تو خورشید کوتاهی کرده. میگیم نه تو اونم کوتاهی نکرده، نمیدونسته خورشید گرفته، بنده خدا خواب بوده و عصری بیدار شده، عصری بیدار شده بعد متوجه شده که مثلا پاک شده، غسل کرده، کاراشو انجام داده، حالا میخواد نماز ظهر و عصر بخونه، یه وقت خبردار میشه که بابا خورشید گرفته بوده، 5 دقیقه دیگه هم میخواد واز بشه. خب این کوتاهی نکرده، نه در نماز ظهر عصر کوتاهی کرده، ولی اگر در یکیش هم کوتاهی کرده باشه کافیه، در یکیش، یعنی مثلا اول ظهر شد گفتن که نماز تو بخون، گفت حالا میخونم، حالا بذار این فیلم تموم بشه، حالا میخونم اون فیلم تموم شد، اون فوتبال تموم شد، اون مهمون اومد، خلاص کارش سرگرم شد، حالا هر کس به یه چیزی ممکنه سرگرم بشه، سرگرم شد تا غروب شد. اینجا تو نماز غروب فهمید که خورشیدم تازه یه ساعت پیش گرفته بشه، اینجا تو بحث خورشید کوتاهی نکرده چون نمیدونسته، ولی تو بحث نماز کوتاهی کرده. با این حال الان نماز رو بخونه فعلا، وقت دوتاشون تنگه، ولی مال ماه و خورشید با اینکه تو خود ماه و خورشید کوتاهی نکرده، ولی مال ماه و خورشید رو باید قضا بکنه. البته ما ماه و خورشید که میگیم قاطی میگیم، ماه مال مثلا مغرب عشا میشه، خورشید مال اون چیز میشه. خب این به این شکل، پس دقت بفرمایید که این رو الان ما اینطور که ترجمه میکنیم، تأخیر رو تأخیر هر یک از آن دو میگیریم، میگیم اگر در تو دوتاش هم کوتاهی نکرده، نماز ظهر و عصرش که خوند یا مغرب عشاش خوند، اون دیگره دیگه نمیخواد، آیات اصلا نمیخواد بخونه. ولی اگر توی یکیش فقط کوتاهی کرده، اگر تو دوتاش هم کوتاهی کرده که خب معلومه، اگر توی یکیش یا نماز آیات کوتاهی کرده یا این حتی ظهر عصر و یا مغرب عشا تو نماز یومی هر کدومش کوتاهی کرده باشه، باید قضای نماز آیات رو بخونه. خب و الا، یعنی اگر در تأخیر کوتاهی نکرده، فلغوا وجوب القضا، کوتاهی کرده، ان لم یکن فرضتین، کوتاهی نکرده، و الا این کوتاهی کرده، کوتاهی کرده، خب قضاشو باید بخونه. قضای چی رو؟ قضای آیات رو، چون یومی یاره که قرار شد همون موقع بخونه. خب حالا نماز آیات قضا میشه، میگه بله، و تقضا هذه الصلاة مع الفوات، اگر از دست انسان بره قضا میشه وجوبن، مع تعمد ترک او نسیانه مطلقا. این نظر مشهوره دیگه، که این نماز وقتی که فوت میشه قضا خونده، قضاشو میکنیم، قضاشو انجام میدیم، اونجایی که تعمد ترک هست یا نسیان ترک هست مطلقا. مطلقا یعنی سواء استوعب القرص ام لا، این مطلقا بعدم میاد، یعنی چه گرفتگی کامل چه گرفتگی ناقص. استیعاب که بعد در خط بعد میاد این مطلقا رو برای ما روشن میکنه. پس یه آقایی عمدن ترک کرده و یک خانومی که عمدن ترک کرد، یا میدونست علم داشت ولی یادش رفت، به هر حال که ما توی اون به اصطلاح پای تابلو گفتیم علم داشت، این بنده خدا همین که علم داشت باید قضا رو به جا بیاره. حالا علم داشته و انجام نداده عمدن، یا علم داشته و یادش رفته، باشه همین مقداری که بالاخره جهل نداره علم داره، اینو باید انجام بده. پس تعمد ترک و نسیان رو میتونیم به جاش بنویسیم مع العلم، وقتی که آدم آگاه بود. حالا از دو حال خارج نیست، یا یادش میره و نمیخونه، یا عمدن نمیخونه. پس مع العلم، پس تقضا وجوبن مع العلم، یعنی همین که علم پیدا کرد که ماه خورشید گرفته. مطلقا، مطلقا چه گرفته کامل باشه چه گرفته جزئی باشه. این یه صورت مشهور میگن این صورت رو حتما باید قضاشو بجا. صورت دوم این استش که قرص کامل گرفته باشه، اینجا دیگه علم و عدم علم و جهل و نسیان و کوتاهی و عدم کوتاهی اینا هیچ کدوم ملاک نیست، یعنی سبب کامل برای قضاست. پس یک سبب علم است، تو عالمی باید قضا کنی دیگه، کار ندارم که چرا ترک کردی، تعمد داشتی، نسیان داشتی. یک سبب استیعاب است، استیعاب یعنی فرا گرفتن. این دو صورت، پس بنابر نظر مشهور چی شد؟ دو صورت شد، یکی آگاهی از خسوف و کسوف، دوم استیعاب قرص. استیعاب یعنی فرا گرفتن، او مع استیعاب الاحتراق. احتراق یعنی همون گرفتگی، منتها احتراق به معنای آتش گرفتنه، گرفتگی که آتش گرفتن نیست که، ماه که میگیره آتش نمیگیره که. احتراق رو تو لغت که من نگاه کردم شما ملاحظه بفرمایید، احتراق به معنای اثری که از آتش بر جا میمونه، یعنی وقتی که یک دیواری پاش آتش برافروخته میشه، تو اون دیوار سیاهی از چیز هست. یه وقت قضا مثلا فرض بفرمایید که تو آشپزخونه زیاد چیز بشه، مثلا یا آشپزخونه باشه که زیاد توش قضا بسوزه، یا یه وقت خدای نکرده یا آتش سوزی یه جاش بشه، یا منزلی که یه قسمت آتش سوزی میشه بعد خاموش میکنن، در و دیوارها یه حالت گرفتگی پیدا میکنه. به این گرفتگی میگن اثر آتش سوزی. حالا اثر آتش سوزی کبودیه، سیاهیه، خاکستر بودنه، یا یک کم تاره، هر کدوم از اینا رو باشه به این میگن احتراق. احتراق یعنی اثری که از آتش بر جای میماند. اون اثر آتش یعنی رنگی که از اون بر جا میمونه. اون وقت گرفتگیه که در ماه پیدا میشه، مثل اینکه ماه رو گرفتن یه بار آتیشش زدن مثلا، یا آتیش پاش سوزوندن، اون چهرش چیز شده، گرفتگی پیدا کرده. یا خورشید مثلا چهرش گرفتگی پیدا کرده، سیاه شده اینطوری. خب پس احتراق که میگن دلیلش اینه. احتراق یعنی گرفتگی، اثر به اصطلاح اثر آتش سوزی که همون اثرش همون سوختگی گرفتگی اینطوری. دلیل دوم استیعابه، یعنی وقتی یه گرفته کامل باشه استیعاب قرص یعنی همه جاشو فرا بگیره، اجمع همه جاشو، مطلقا، مطلقا رو خود شهید معنا میکنه، یعنی این از مطلقاییه که خود شهید معنا کرده، یعنی ولو لم یعلم بهی حتی خرج الوقت، یعنی علم پیدا نکرد، نفهمید. خب نفهمید دیگه تعمدی نداشت، نسیانی نداشت، بعدم متوجه شد. نه، استیعاب کامل خودش یک سبب است برای چیز. این نظر مشهور شد. اما لو لم یستوعب، اگر گرفته خورشید کامل نباشه یا گرفته ماه، ولم یعلم به، دو چیز میخواییم ما، گرفت کامل نبود، این بنده خدا هم ندونست، دو چیز با هم، هم گرفت جزئی بود هم من نفهمیدم، ولم یعلم به، یعنی به این احتراق، فلا غذا افل مشهور، اگر این احتراق استیعاب نداشت و آگاه به احتراقم نشد، فلا غذا افل مشهور، این دو چیز با هم باشه قضا نداره. پس مشهور آخرش میگه که در چه صورت قضا نیست؟ به دو شرط، گرفت جزئی باشد، این بنده خدا هم نداند، در این صورت قضا نداره. ولی قیل چیزی دیگه میگه. خب این قول اول بود. قول دوم، ظاهرا تو رساله هم همینه، حالا باز مراجعه بفرمایید. و قیل یجب القضا مطلقا، قیل گفته که نه، همین که خورشید گرفت جزئی کلی، فهمیدی نفهمیدی نماز گردن تو مد، حالا خوندی خوندی نخوندی هم قضاشو بخون، مطلقا. مطلقا یعنی و ان لم یستوعب ولم یعلم. مطلقا رو فارسیش این است که اگرچه گرفت جزئی باشد و این شخص هم آگاه نباشد، یعنی میخواد گرفت جزئی باشه، میخواد کلی باشه، میخواد شخص آگاه باشه، یعنی چه گرفت جزئی باشد چه کلی، چه شخص آگاه باشد چه نباشد. مطلقا رو چهار طرف داره به اصطلاح. اینم راجع به مطلقا. و قیل لا یجب مطلقا، قول دیگری میگه که مطلقا واجب نیست. مطلقا، خود مطلقا رو خود ایشون توضیح میده، و ان تعمد، یعنی و این علم، مطلقا اینو میدونه، تعمد داره، با علم و عمد واجب نیست. مالم یستوعب، مادامی که احتراق کامل نباشه. یعنی ایشون میخواد بگه که قیل لا یجب مطلقا، یعنی چه بداند چه نداند، چه عمدی باشد چه غیر عمدی، مطلقا. مطلقا یعنی و این تعمد، خود ایشون اون و این تعمد رو اگر توضیح مطلقا بگیرید مشکلی نداره، و این علم هم بنویسید مشکلی نداره. قیل لا یجب مطلقا، قیل میگه که نه، واجب نیست به هیچ وجه، عمدی غیر عمدی اینا جهلی، هیچ واجب نیست. مالم یستوعب، مادامی که احتراق کامل نباشه، ولی احتراق کامل باشه چرا واجب. این که خب مشهورم که همینو میگفت، میگیم نه، مشهور این تعمد نمیگفت، مشهور میگفتش که اگر استیعاب نیست عمدی باشه باید بخونی، ولی ایشون میگه که نه، عمدیش هم لازم نیست. خلاصه ایشون میگه گرفته جزئی مهم نیست و چیزی به گردن انسان نمیاره. حتی خودش واجبه، این لایجب یعنی اون قضا واجب نیست. بله گرفته جزئی پیدا شده خودش واجبه، ولی قضاش واجب نیست. حتی بدونه هم واجب نیست، ولی مشهور میگفت بدونه واجبه. قول دیگه، وقیل لا یغز ناسی، ناسی فاعل یغزی هست، مالم یستوعب. قول دیگه مثل قول قبل میگه که اونم مالم چیز بود، اون قبلیه میگفتش که در هیچ صورت گرفته جزئی قضا نداره. قول بعدی میگه که نه، اگر عمدی ترک کرده قضا داره، یادش رفته قضا نداره، یادش رفته قضا نداره، یه وقت اصلا نمیدونه که قضا نداره، یه وقت هستش که میدونه، میدونه عمدیه، نه عمدی باید بخونه، ولی یادش رفت قضا نداره. ولی قبلیه میگفت نه من کار ندارم، بدونه ندونه یادش بره. دیگه بالاترین حدش این هستش که میداند و عمدن ترک میکنه. ایشون میگه نه اونو من قبول نمیکنم. قیل بعدی میگه میداند عمدن ناسی، ناسی قضا ندارد، مالم یستوعب، مادامی که استیعاب کامل نباشد. اینم راجع به این مسئله که ناسی قضا نمیکنه. بگید که خب قول مشهورم همین بود که، قول مشهورم میگفتش که ناسی قضا نمیکند، درست شد؟ و اگر استیعاب نباشد ناسی قضا نمیکنه. منتها اونجا این بود که به اصطلاح مع، اونجا گفت مع الفواد، آگاهی از آن داشته عمدن ترک کرده یا فراموش کرده. اونجا بحث تعمد رو هم اونجا مطرح کرده بود، فراموشی رو هم گفته بود که قضا داره. ببینید اونجا داشتش که همین که میداند باید بخواند، یادش هم رفت، رفت چون تعمدت اگه نسیم. ولی این میگه نه، در کسوف جزئی عمدی بود بخواند، ولی تو قسمت نسیانش با مشهور همراهی نمی کنه. پس این قیل با مشهور فرق میکنه. مشهور میگفت گرفته جزئی یادش رفت بخواند، این میگه نه گرفته جزئی یادش رفت نخواند. حاضر خب، حالا این قول هایی بود که هست، یه اختلافات هم بین قول ها بود. پای تابلو همین قول ها رو در همین حدی که اینجا بود ما دستبندی کردیم. شما ببینید دستبندی بهتری سراغ دارید، چون مطلق آینا رو نوشتید خودتون، دیگه با سلیقه خودتون میتونید اینا رو دستبندی کنید. حاضر این تمام شد. میگیم نظر شما چیست؟ میفرماید ولو قیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین، میفرماید اگر گفته بشه که واجب است مطلقا، مطلقا دیگه در هر صورت، در غیر کسوفین، اونجایی که کسوفین نباشد، یعنی در مواردی مثل زلزله و اینها که واجبه مطلقا. مطلقا یعنی علم و عمد باشه نباشه، جهل باشه نسیان باشه، در هر صورت زلزله اتفاق افتاده، واجبم است. بالوجوب نه اینکه وجوب قضاها، یعنی خودش دیگه اینجا این بالوجوب، نه اون وجوبایی که تا حالا میگفتیم وجبه وجبه، اونا وجبه وجبه های قضا بود. اینجا بالوجوب یعنی خودش، خودش رو بخونه. خب پس مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا یعنی در حین وقوع اون زلزله آگاه بوده، یا در حین وقوع باد، یا در حین وقوع مثلا حالا اون مخوف سمای رعد برخرچی آگاه بوده و نخونده، یا آگاه نبوده، یا آگاه بوده فراموش کرده. مطلقا یعنی اون زمانی که نماز آیات گردنش آمد، این شخص به اصطلاح نماز برش واجب شد، هیچ قیدی هم نداره وجوبش، و باید که این رو بخونه. چه آگاه بوده چه نبوده، چه یادش رفته چه یادش نرفته، هیچ صورتی رو، همه صورت ها رو میگیره. یعنی مطلقا رو بزنید در هر صورت، علم و عدم علم، نسیان و عدم نسیان، چهار صورت میشه دیگه، علم و عدم علم میشه، نسیان و عدم نسیان میشه. فی غیر کسوفین، اون رو که باید بخونه. ولی فیه ما، ولی در مورد گرفت خورشید و ما، قضا واجبه در صورت استیعاب. حالا چه آگاه باشه نباشه، اینجا مثل قول مشهور میشه. و فیه ما یعنی قول شهید با قول مشهور یکیه، منتها قول مشهور متعرض اون غیر کسوفین نشدن، یعنی در اینجا لااقل حالا حرفشون نیامده، ولی ایشون متعرض او هم شده. و فیه ما یعنی در کسوفین معل استیعاب، یعنی اونجایی که قرص کامل میگیره اونجا گردنش میاد، معل استیعاب گردنش میاد، یعنی ایشون کنده معتقده که مع عدم الاستیعاب گردنش نمیاد ولو عمدن ترک کنه. اینجا باز با قول مشهور فرق میکنه. اینجا که میگه که در استیعاب بخوان، حالا کاری ندارم عمد غیر عمد فراموشه، در عدم استیعاب کنده میگه در استیعاب بخوان، یعنی در عدم استیعاب نه، در عدم استیعاب نه یعنی چی؟ یعنی عمدن هم ترک کردی سهوان. ولی مشهور میگفت نه، در عدم استیعابم اگر همین که دانستی باید بخوانی. این یه تفاوتی هم اینجا داره. البته اینجور چیزها رو حفظ کردنش مشکله و نه طراح سوال باید هم سوالی طرح کنه و معمولا هم نمیشه و نه اون کسی که در واقع داره اینا رو درس رو میخونه نیاز اینا رو حفظ کنه و ذهنش رو خسته کنه. ولی این عبارت برای فهمش یه وقت مثلا بگم مثلا منظور از مطلقات چیزی یه عبارتی بدن یا در امتحان شفاهی بگن اینو بخون ترجمه کن معنا کن اینا بگو، این عبارت ها عبارت هاییست که از فهم این عبارت ها ممکنه سوال بشه یا ممکنه این عبارت داده بشه و از اینجا یک سوالاتی مطرح بشه. مثلا بگیم که بنا به نظر شهید در گرفت جزئی مثلا چه وظیفه‌ای شخص داره، قضا بکنه نکنه، این جورها میشه. ولی حفظ کردن اینها مشکله، یعنی در جا هم انسان نمیتونه اینا رو حفظ کنه، حفظم بکنه ذهن یعنی خیلی خسته میشه و فیه ما اینا حفظی معمولا نیست. و فیه ما مع الاستیعاب، اینم تمام شد. ایشون میفهمد ولو قیل بالوجوب مطلقا و فیه ما على المعنى الاستیعاب کان قویا عملا به نص فلکسوفن، یعنی در مورد نه در مورد کسوفن ما به نص عمل میکنیم، نص میگه که در استیعاب کامل قضا هست. و بالعمومات، عمومات یعنی اون چیزایی که روایاتی که حالت عمومی داره، میگه اگر نمازی از دستت رفت قضاشو بخون، از دستت هم نرفت که، یعنی اگر نماز قضا نشده که خب خود نمازو بخون دیگه. الان اینجا نمازهایی که زلزله و ایناست که قضا نمیشه، خودشو باید بخونیم. فی غیر حمایه، در غیر کسوفن. البته یه احتمالی هم داره که از این عبارت در بیاد که مثلا زلزله و اینا هم قضا داره، ولی خب با توجه به قرینه خارجی ما میگیم، با توجه به اینکه کسی معمولا نمازهای زلزله و باد و اینا طوفان اینا رو قضا نمیگه داره، خب طبیعتا ایشون هم نباید که بحث قضای اونها به ذهنش بیاد یا مطرح کنه. خب بحث دیگه نماز نظری هست. نماز یعنی نظری، انسان گاهی نظر میکنه که نمازی بخونه. البته وقتی که نظر میکنه که نمازی بخونه، نظر مطلق گاهی میکنه. نظر مطلق میگه که من نظر میکنم که دو رکعت نماز بخونم. یه وقت هست میگه نه، اگر مریضم خوب شد نظر مشروطه. پس نظر به طور کلی دو صورت داره. یه وقت میگه که اگر مسافر من سالم برگشت دو رکعت نماز میخونم. در اینجا نماز خواندن رو مشروط کرده به برگشتن مسافر. یک حالت هم این است که میگه که نه، من نظر میکنم که دو رکعت نماز بخونم. حالا اون قبلیه که مشروط بود، میگه اگر مسافرم از سفر برگشت، اینو مشروط میکنه، دو رکعت نماز میخونم. منتها نوع نماز رو مطلق میذاره، نمیگه که چه نمازی. خب آدم دو رکعت نماز میخونه. یه وقت نه، میگه اگر مسافر من از سفر برگشت، من نافله صبح رو فردا، مثلا اگه تا امشب آمد، فردا که میخوام نافله صبح بخونم، این نافله صبح رو میخونم. یعنی این نماز مشخصی رو نذر میکنه. مگه نافله صبح نبود که حالا بخواد این نذر کنه؟ میگیم چرا، بود، مستحب بود دیگه. نافله صبح که مستحب بود، بر خودش واجب کرد دیگه. یا گفتش که اگر امشب مسافر من بیاد نماز شب میخونم. این نماز شب قبلا بود، مستحبم بود، ولی با نظر این بنده خدا واجب شد. پس اطلاق دو جهت داره ها. یه وقت میگیم نظر مطلق رو تعریف کن، میگیم نظر مطلق این است که انسان یه نظری میکنه، هیچ شرطی هم نمیکنه. نظر میکنم مثلا فلان مقدار به فقیر صدقه بدم، نظر میکنم به زیارت امام برم، فلان امام برم، نظر میکنم دو رکعت نماز بخونم، نظر میکنم نماز شب مثلا امشب بخونم. اینا نظر بدون شرط. و یه وقت نظر مشروطه، میگم اگر چنین شود نماز میخوانم. اون وقت وقتی هم که مشروطه، ممکنه که اون نظری رو که من میکنم جزای شرط، جزای شرط من به اصطلاح ممکنه محدود باشه، ممکنه بازم مطلق باشه. یعنی مثلا به این معنا که میگم مثلا اگر مسافر من آمد نماز میخونم یا دو رکعت نماز میخونم، این در واقع معلوم نکرده چه نمازی. یه وقت میگه اگر مسافر من آمد نماز شب میخونم، این خود نماز رو هم مقید میکنه. یه وقت میگه اگر مسافر من آمد صدقه میدم. یه وقت میگه نه، اگر مسافر من آمد مثلا 10 دینار صدقه میدم یا 1 گرم طلا صدقه میدم. اینجا مشخص میکنه. خب اینا انواع و اقسام نذرهاییست که هست. خب بعد ایشون میفرماید که نماز نظری بالاخره ما داریم دیگه، نماز به خودی خودش مستحبه و با نظر واجب میشه، و ما الان داریم چه نمازهایی رو میخونیم؟ داریم نمازهای واجب میخونیم. یکی از نمازهای واجب نماز نظری است. الصلاة المنظوره و شبهها، نماز نظری و شبه نظری. شبه نظری نماز عهدی، نمازی که قسمی، مثلا نمازی که با عهد واجب شده، عهدت الله که مثلا من نماز میخوانم، یا قسم میخورم مثلا والله که من مثلا نماز شبم رو بخوانم امشب مثلا. البته با توصیه قبلانم یه وقت شاید کرده باشین در یه درسی دیگه، که در نظر انسان مواظب باشه نظرهای سنگین و نظرهایی که تکرار توش هست که انسان نمیتونه از عهدش در بر بیاد انجام نده. مثلا نظر نکنه که هر شب نماز شب بخونه، اگرم نظر میکنه یه شب مثلا یه هفته که بالاخره از عهدش بر بیاد، بگی من هر شب تا آخر عمر نماز شب میخونم، خودم مریض میشه، مسافرت میره، مشکلات داره، اینجور نظرها. بعد یه بنده خدای نظر کرده بود که من نظر میکنم که هر روز در نماز جماعت شرکت کنم. خب این نظر سختیه، هر روز تا آخر عمر انسان بخواد. خب مشکلات برای آدم پیش میاد، مهمون میاد، مریض میشه و میخواد مسافرتی بره، خب ناچار مسافرت شو مثلا بعد از ظهر بره، مثلا میخواد 9 صبح حرکت کنه، تو راه نماز جماعت نیست، خیلی آدم به زحمت میفته. چیزی رو که خدا گردن آدم نذاشته نیازی نیست که انسان خودش رو برای خودش گرده. اگر بنا بود که خوب باشه اینجور کارها، کارهای طولانی و تکراری رو میگم، نه اینکه حالا اصل نماز، نظر خوبه ولی مختصرش که فشار نیاره. دین اسلام دین سمحه و سهله هست، یعنی دینی است که خداوند متعال خیلی تو احکام واجبات و محرمات فشار نیاورده. بله بنی اسرائیل یک سری گناهانی کردن، خداوندم یه احکام مجازاتی براشون قرار داد که مثلا بگه که فلان چیز حرامه، فلان حیوان حرامه، فلان گوشت حرام، این حرمت‌های عارضی که به خاطر مجازات خداوند متعال قرار بده، این مجازات میکنه کسی رو. ولی دین اسلام یک دین سهله و سمحه است و رسول گرامی اسلام در معراج گفتن که خداوند متعال نمازها رو که واجب کرد و حضرت موسی علیه السلام رو ملاقات کرد، حدیث معراج رو ملاحظه بفرمایید، گفت خداوند متعال چقدر نماز مثلا چی گفته، مثلا خداوند متعال چه چیزی رو مثلا 50 تا نماز، حالا دقیقاً من اون روایت عرض و طولش یادم نیست، حضرت موسی علی نبی را و علیه السلام گفتش که از خدا بخواه که این رو کمتر قرار بده. حالا طبق این نقل، حالا من سند روایت و مضمونش و این اجمال میخوام یه نتیجه بگیرم، اون نتیجه من مهمه. عرض کردیم در من لا یحضر اگه اشتباه نکنم دیدم، از خدا بخواد که کمتر قرار بده، چون تکالیفی که من برای قوم خودم گفتم انجام ندادن و خداوند متعال از خداوند درخواست کرد و تکلیف ها کمتر شد. خلاصه کمتر شد و ظاهرا تو سه مرحله کمتر شد تا حضرت موسی گفت ها حالا این دیگه طوریه که بالاخره، حالا به خاطر همون گفتن که دین اسلام دین سمحه و سهل است، یعنی خداوند متعال فشار نیاورده. چرا چیزی رو که خداوند متعال فشار نیاورده ما خودمون با خودمون فشار میاریم؟ بله یه وقت از یه مورد خاصیه که بدون نظر نمیشه. مثلا من نظر میکنم که اگر سیگار کشیدم مثلا فلان مقدار صدقه بدم. خب پولم ندارم، از اون طرف نمیخوام نظرمو بشکنم، ناچار میشم که مثلا سیگار نکشم. یه وقت اینطوریه، یه وقت هستش که حالا اونجا هم البته این شاقه ممکنه انسان طاقت نیاره و سیگارم بکشه و اموالش هم بفروشه بده و باید حتما عرض و طول نظر رو یه جوری قرار بده که خلاصه خیلی به خودش فشار نیاد. این رو من عمدن گفتم ولو خارج از چیز بود، ولی میدونم که افراد روی اون تدین و اخلاص و صفای باطنی که دارند نظرهای سنگین گاهی میکنن و بعد هم میان سوال میکنن که این رو خب ما مبلغین بگیم به مردم، بگیم نظر خوبه و نظر یه کار گاهی باعث میشه که انسان یه کار مستحبی رو ادامه بده، گاهی باعث میشه که یه کار مکروهی رو ترک کنه، اینا خوبه، ولی حتما باید انسان توان خودش رو در نظر بگیره، توان مالی، توان جسمی، و نظرهایی بکنه که از عهدش برمیاد که، و نظرهایی نکنه که در دراز مدت این نظر یخه انسان رو رها نکنه. مثل اینکه بگه هر شب من نظر میکنم که مثلا این کار رو انجام بدم، خب این هر شب تا آخر عمر آدم هلاک میشه، ولی یه بار دو بار یا مثلا میگه یه بار روزه میگیرم، این بالاخره قابل حل مسئلهش. بله گفتن که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نذر کرده بود که اگر سر درس عصبانی شد یک سال روزه بگیره. خب دیگه خودش رو کنترل میکرد که شاگردها اگر اشکال بیمار میکنن عصبانی نشو، یه وقت عصبانی شد و خلاصه یک سال روزه هم گرفت. خب حالا اگه انسان نذر کنه که مثلا 10 سال روزه بگیره چطور میشه؟ اینا مشکلات خودشو داره. اگرچه بنا نیست که این مطالب اینجا گفته بشه، ولی به خاطر ضرورتی که بود من عرض کردم. و یه تابعتون لنظر، نماز تابع نظر است. خب نماز تابع نظر است، یعنی هر جوری که نظر کرده انجام بده دیگه. لنظر مشروع، البته به شرطی که نظر مشروع باشه. در رساله هستش که اگر نظر کرد که کار حرام یا مکروهی رو انجام بده یا کار واجب یا مستحبی رو ترک کنه، نظر او صحیح نیست، یعنی مشروع نیست. نظر باید هم از جهت شرط مشروع باشه و هم از جهت جزا. اینجا که من میگم نماز میخونم از جهت جزا مشروعه، چون جزای اون عمل مثلا میگم اگر مسافر من آمد من نماز میخونم، اینجا نماز خواندن مشروعه، ولی شرطش هم باید مشروع باشه. تو این مثال من شرط مشروعه، ولی اگر من به اصطلاح تو شرطم یک چیز نامشروعی بیارم، مثلا من اگر نماز شب نخواندم 2 رکعت شکرانه به جا بیارم، اگر مثلا فرض کنید که یه مؤمنی رو از خدا بخوام که مرگش رو برسونه مثلا، یا مثلا فرض کنید که مشروب گیر من بیاد 2 رکعت نماز بخونم، اینا شرطش چون مشروع نیست نظرم مشروع نیست. گاهی شرط مشروعه جزا مشروع نیست. یعنی میگه که اگر مسافرم آمد، خب این خوبه مشروعه، اگر مسافرم از سفر آمد من نذر میکنم که دایره دنبک بزنم مثلا، این مشروع نیست. اگر مسافرم آمد نذر میکنم که نماز صبح نخوانم، این مشروع نیست. پس گاهی از جهت شرط مشروع نیست، گاهی از جهت جزا مشروع نیست. خب تابع نذر است، منتها نذر باید مشروع باشه. تو این مثال ما که نماز داریم نذر میکنیم، البته خود نماز مشروعه، منتها ممکنه یک کیفیت نامشروعی من براش نذر کنم. مثلا بگم که نذر میکنم که نماز آیات بخوانم. خب نماز آیات یه سبب خاصی داره، این معلوم نیست مشروع باشه. یا نذر میکنم که این جمعه ای که میاد نماز عید قربان بخوانم، در حالی که این جمعه که میاد عید قربان نیست، من چطور نماز عید قربان بخونم؟ این باز مشروع نیست. یعنی یا نذر میکنم که نماز 8 رکعتی بخوانم، 8 رکعت به یک سلام، هم که نمازی نداریم در شهر. بس خود کیفیت نمازم باید چی باشه؟ مشروع باشه. میفرماید که تابع نذر است نذری که مشروع باشه. و شبهه یعنی شبه نذر، شبه برمیگرده به نذر، یعنی تابع نذر است و تابع عهد است و تابع قسم است. منتها نذر باید مشروع باشه، عهدم باید مشروع باشه، قسمم باید مشروع باشه. فلا بد من کون صلات مشروعتن وقتن. خب این نمازی که من میخونم، حالا یه وقت نذر مطلق میکنم، یعنی هیچ شرطی نداره، نذر میکنم که 2 رکعت نماز بخوانم، خود همین نمازی که من نذر میکنم باید نماز مشروع باشه از نظر وقت. فلابد یعنی چاره ای نیست که صلات ما مشروع باشه از نظر وقت. و از نظر وقت یعنی چی؟ مثلا من نمیتونم نذر کنم که روز چهارشنبه نماز جمعه بخونم. چهارشنبه که وقت نماز جمعه نیست که. پس از نظر وقت مشروع نیست خواندن نماز جمعه روز چهارشنبه. یا مثلا نذر کنم که نماز عید فطر رو تو نیمه رمضان یا نیمه شعبان بخوانم، این هم از نظر وقت مشروع نیست. یه همچین نذری یه همچین نمازی مشروع نیست. و عددن، عددم باید مشروع باشه. مثلا من نمیتونم یه نماز 5 رکعتی نذر کنم، نماز 5 رکعتی نداریم که، حتی نماز 4 رکعتی هم نداریم. اون نماز 4 رکعتی مال ظهر و عصر و عشا است، ولی نمازها 2 رکعتیه، یعنی اون نمازی که مستحب است که با نذر من واجب میشود 2 رکعته مثلا. یا مثلا نذر کنم که نافله صبح رو 3 رکعتی بخونم، این عددن میشه. عددن یعنی از نظر عدد مشروع باشه. و هیئتن از نظر هیئت مشروع باشه. هیئت یعنی چی؟ خود شهید برای هیئت مثال زده. این رو بعد از کلمه هیئتن این عبارت رو بنویسید، چون بعدن هم با این کلمه ما کار داریم، با این عبارت شهید من تأکید میکنم که بنویسید. بعد از کلمه هیئتن یه جا باز کنید، اینطوری بنویسید: کرکعتین به رکوع واحد او سجدتین. تمام شد عبارت شهید. و نحوزه، نحوزه که تو هم کتاب ما هم هست الان دیگه، و نحوزه. خب و اینطوری میشه عبارت: مانند دو رکعت نماز به یک رکوع. این نمیشه دو رکعت نماز به یک رکوع، یعنی یک نمازی بخونم که هیئتش اینطوری باشه که دو رکعت نماز بخوانم ولی یک رکوع داشته باشه. دو رکعت نماز چند تا رکوع داره؟ دوتا. او سجدتین، دو رکعت نماز که دوتا سجده داشته باشه، یعنی در هر رکعت یه سجده. خب همچین نمازی نداریم، هر رکعت چند تا سجده داره؟ دو سجده. خب من میگم دو رکعت نماز میخوانم، دو رکعت نماز چند تا سجده داره؟ چهار تا. در رکعت اول دوتا، در رکعت دوم دوتا. حالا من بگم که من نذر میکنم که یه دو رکعت نماز بخونم، منتها تو این دو رکعت نماز دو تا سجده بیشتر نباشه، این هیئت نماز. و نحو ذلک، نحو ذلک یعنی امثال این موارد که هیئت نماز به هم میخوره. حالا یه مثالی برای نحو ذلک بزن. خب شما بگو، ما خیلی مثال میتونیم بزنیم، از همین مثالای شهید استفاده میکنیم. ایشون گفتش که مثلا من دو رکعت نماز میخونم با یه رکوع، منم میگم دو رکعت نماز میخونم با سه رکوع. مثلا دو رکعت نماز که با سه رکوع نمیشه. مثلا مثال زیاد شما الا ماشاءالله مثال بزن. خب یا مثلا ایشون مثال زد که من دو رکعت نماز میخونم با دو سجده، شما بگو من دو رکعت نماز میخونم با یه سجده مثلا، یا با ده سجده مثلا، هر رکعت پنج تا سجده میخوام بکنم. این هیئت. پس نحو ذلک مثال برای چیه؟ مثال برای نحو ذلک یعنی امثال این موارد، یعنی امثال این موارد. مثلا با دو تا تشهد بخونم، دو رکعت نماز میخونم با دو تا تشهد، در حالی که دو رکعت نماز با دو تا تشهد نمیشه که. پس زیر نحو ذلک بنویسید مثلا، این نحو ذلک میخواد یه مثال براش بنویسید دیگه، بنویسید مثلا دو رکعت نماز با دو تشهد، اینم اشکال داره. اون وقت ببینید تو عبارت لمعه نحو ذلک میخوره به هیئتن، نمیخوره، میخوره به مثالها. یعنی هیئت مثال براش بزن، میگه مثال اول، مثال دوم و امثال این. پس نحو ذلک یعنی امثال این مثالهایی که من گفتم. ولی تو این کتاب نحو ذلک میخوره به خود هیئتن، یعنی اینطوری معنا میشه: فلا بد من کون الصلاه مشروعتن وقتن، مشروع وقتی باشه که مثال زنیم، عددن، هیئتن و امثال هیئت. امثال هیئت یعنی چی؟ هر چی آدم فکر میکنه امثال هیئت یعنی چی؟ نمیدونه. لذا من تو مطالعه هر چی فکر کردم، خدایا این وقتن که خب مثالشو گفتن محشین، عددن هم که گفتن، استاد ما هم فرمودن، هیئتن هم که گفتن، نحو ذلک یعنی امثال هیئت یعنی چی؟ هر چی فکر کردم امثال هیئت معلوم نیست چی. دوباره متوجه شدم که این نحو ذلک الان اینطوری اشتباه است، چون نحو ذلک میخوره امثال هیئت، مثلا میعت، شیعت، چیزی نداریم که امثال ذلک. بالاخره مشروع بودن یا وقت است یا عدد است یا هیئت است دیگه. هر چی فکر کردیم برای نحو ذلک نتونستیم چیزی پیدا کنیم. لذا دوباره مراجعه کردم، دیدم نه، تو لمعه هم چیزی نیست، نحو ذلک تو لمعه نیست، فقط کلمه هیئتنه، یعنی وقتن و عددن و هیئتن. نحو ذلک دنبال مثال های هیئت هست. پس عبارت لمعه رو من یه بار دیگه کامل میخونم. اینجا که حالت شما نوشتید دیگه، شما نوشتتون رو بخونید، اینطوری میشه، نگاه کنید: مشروعتن وقتن و عددن و هیئتن کرکعتین به رکوع واحد او سجدتین و نحو ذلک. نحو ذلک یعنی مثل این دوتا مثال. وقت نحو ذلک خودش زیر مجموعه چی میشه؟ هیئتن میشه. لذا این از مواردی بود که به نظر میرسه که لمعه که تلخیص شده، عبارت دیگه نمیشه درستش کرد، اینجا دیگه به اشکال میخوره فهمش. بعد در ادامه میفرماید که ولو نظر صلاتن خاصه این عقده کما لو نظر رکعتین الی غیر القبله. این عبارت ولو نظر صلاتن خاصه این عقده کما، این تیکم تو لمعه نیست، به جاش یه عبارت دیگه هست که حالا عرض میکنم اون عبارت خود لمعه باشه میشه درست معنا کرد، این عبارت باشه اون یه بازی مقدار دست انداز داره. پس ما فعلا ولو نظر صلاتن خاصه این عقده کما رو فعلا نمیخونیم، یه عبارت دیگه ای که تو خود لمعه هست، عبارت لمعه اینه به جای این تیکه ای که الان گفتم. و ضابط المشروع، این واو اینجا باشه بعد از نحوه زاله که واو داریم دیگه، اون واو هست. و ضابط المشروع، ضابط با صاد زاد با تین زین، و ضابط المشروع، ضابطه مشروع چیست؟ و ضابط المشروع ما کان فعله جائزا قبل النظر فی ذلک الوقت فلو نظر. این یه بقیهش هست، یه فا هم اونجا بذارید، ف لوش اینجا هست، لوش تو عبارت خودمون هست، ف فلو نظر رکعتین الی غیر القبله ماشیه، اینا همش درسته دیگه. ایشون چی میگه تو عبارت خودش؟ میگه بابا یه ضابطه ما بده ما گیج نشیم، میگه من یه ضابطه میدم. ضابطه یعنی یه قاعده قانونی، همینطوری شما میگید غیر مشروع باشه، بالاخره ملاک مشروعیت آدم مشروعیت چیه؟ ایشون فهمد ملاکش این است که قبل از نظر این کار مشروع باشه. آیا قبل از نظر مشروعه که شما چهارشنبه نماز جمعه بخونین؟ نه. قبل از نظر، حالا نظر نکردی اصلا، میتونی نافله صبح و سه رکعت بخونی؟ نه. میتونی دو رکعت نماز بخونی با دو تا تشهد؟ نه. پس ضابطش این شد که قبل از نظر این عمل یه عمل مستحبیه، مثلا جایزه. جایز یعنی مثلا فرض بفرمایید که خوردن آب مثلا جایزه، ولی خوردن مشروب که جایز نیست که. جایز اینجا البته برای مستحب که حالا عرض خواهیم کرد. قبل از نظر شارع اجازه این کار رو به ما میده، این جایز معنی جایز خاص نیست، جایز یعنی شارع اجازه می مونده انجام بدیم در اون وقت. پس ضابط مشروع ما یعنی چیزیست که کان فعله جایزن، یعنی شارع اجازه داده، حتی منافات با استباب نداره، حتی منافات با وجوب هم نداره، جایزه یعنی شارع من اجازه داده قبل از نظر که اون کار انجام بدم در اون وقت. وقت یه مثالی که ایشون میزنه اینه، آیا شارع من اجازه داده که نافلم رو تو راه رفتم بخونم؟ بله. نماز مستحبی رو، نافله رو، مثلا نافله صبح و نافله ظهر رو در حال حرکت میشه خوند. به رساله ها مراجعه بفرمایید، اگر انسان وضو داشته باشه در حال حرکت بخواد نافله بخونه میتونه، رو به قبله بودن هم لازم نیست و رکوع و سجودش هم میتونه با اشاره انجام بده. خب حالا یه همچین نظری اگر بکنه میشه؟ بله، من نظر میکنم که دو رکعت نماز در حال حرکت بخوانم. خب وقتی من همچین نظری میکنم، این نظر من شرعیه، چون قبل از نظر اصلا میتونستم این نماز رو بخوانم. پس عبارت شاید جالب میشه با این، با این مثالش اینطوری میشه و ضابط المشروع ما کان فعله جائزا قبل النظر فی ذلک الوقت ف، یه ف بیارید بچسبونید به اون لو، فلو دیگه تو کلا تو عبارت کتاب خودمون هست، لو نظر رکعتین اینجا دیگه هست، فلو نظر رکعتین، حالا اگر نظر کرد دو رکعت را الی غیر قبله، دو رکعتی که به سوی غیر قبله باشه، رو به قبله نخوانه، ماشیان در حال حرکت او راکبن در حال اینکه سوار ماشین یا اسب هست مثلا، این عقده، اگر یه همچین نظری بکنه منعقد میشه. یه کلمه این عقده هم اونجا بذاریم دیگه، کمالو یعنی فلو نظره این عقده، یعنی اگه همچین نظری بکنه منعقد میشه. حالا این عبارتی که الان اینجا هست اینطوریه، ولو نظر صلاتن خاصه این عقده، اگر یک نماز خاصی رو نظر کرد منعقد میشه. نه دیگه، نماز خاصی رو نظر کنه منعقد نمیشه. مثلا من نظر کنم فرض بفرمه یه نماز خاصی، یه نمازی که خود، یعنی منظور البته از نماز خاصی یعنی نماز خاص شرعی، مثلا ولو نظر صلات خاصتن، این عبارتی که اینجا هست این عبارت گویا نیست. شهید عبارتش خیلی روشنه چی میخواد بگه. میخواد بگه که ضابطه ما این استش که قبل از نظر یک عمل مشروعی باشه. این نظر اینا هم همینه. میخوام بگن که نظر صلات خاصه یعنی یک نماز خاصی رو نذر کرده که شارع هم اجازه داده بوده که بخونیم. حالا چه این لذا این عبارت اگر به اصطلاح این یه خورده ابهام توش هست. صلات خاصه انقدر یعنی چی؟ اگر یه نماز خاصی رو مثلا من نماز یه نمازی نذر کردم که فرض یه نماز خاصیه، نماز کردم بدو هم مثلا وسطش هم فرض بفرمایید که فرض کنید چند بارم دلا و راست بشم مثلا فرض کنید آبم بخورم، این نماز خاصیه دیگه. این اقدر نه، این جالب نیست به این شکل. این همون عبارت خود شهید خوبه، عبارت خود شهید خیلی عالیه که میگه که اگر نذر کنند قیلا اگر من نذر کنم نماز خاصی رو این اقدر کمال و رکدن رکتن الا قبلن ماشین راکمن فلان، اگر اینو شارع اجازه نداده باشه میشه؟ نه، نماز خاصه هرچی من دلم بخواد یه نماز خاصی رو انجام بدم، این که نمیشه که. این باید قبلا شارع اجازه رو صادر کرده باشه، بعد من نماز مجاز را بالاخره نذر بکنم. اینم تمام شد. بعد حالا یه بحث دیگه، حالا اگر من نمازی رو نماز قید نزدم، گفتم دو رکعت نماز بخونم یا یه روز روزه بگیرم، قید نزدم دو رکعت گفتم نماز بخونم، آیا میتونم این نماز رو در حال حرکت مثلا بخونم؟ میفرماید نه، ولو اطلقه مثلا بگه دو رکعت نماز میخونم، اینو نمیشه در حال حرکت خوند. یه وقت میگه دو رکعت نماز در حال حرکت بخونم میشه، ولی اگه مطلق بذاره هیچ چی نگه. فشرطها شرط الواجبه فی اجود القولن، شرطش شرط نماز واجبه، باید شرایط نماز واجب رو رعایت کنه. یا مثلا بگه که من نذر میکنم که یه روز روزه بگیرم، اینجا شرایط روزه واجبه باید رعایت کنه. شرط روزه واجب این است که تو مسافر چیه؟ نباشی. نمیشه در مسافرت انسان روزه واجب بگیره. ولی اگر خودم مقید کردم میگم در مسافرت میخوام روزه بگیرم و شارعم اجازه داده، این اب نداره. پس اگر من در نذرم رو مطلق گذاشتم، باید شرایط نماز رو دیگه رعایت کنم، دیگه رو به قبله بودن رو رعایت کنم، رکوعش و سجودش و خم بشم، این عینه همون نماز واجب باید انجام بدم. ولو اطلقا اگر مثلا بگه اطلقا، یعنی قید نیاره که نماز چه نمازی من میخوام بخونم با چه خصوصیاتی. بله اگه خصوصیاتشو بگه، شانم از قبل اجازه داده باشه رو اون خصوصیات، مشکلی نداره. فشرط ها شرط الواجبه فی اجود القولن، شرطش شرط واجبه. البته ممکنه همینجا هم مراجع گفته باشن که نه، ای گفت دو رکعت نماز میخونم مهم نیست، ایستاده بخونه یا نشسته یا خوابیده یا در حال حرکت. ولی ممکنه بگیم نه، اگر گفت دو رکعت نماز من میخونم اگر مسافرم از سفر برگشت، حتما باید ایستاده باشه، نشسته نمیتونه بخونه، شرایط نماز واجب رو باید رعایت کنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.